برنامه رادیو معارف همراه شما هستیم و دعوت میکنیم که ما را همراهی بفرمایید. پرسمان تاریخی رو آماده پخش داریم، ساعت 2 بامداد هست، با توضیحات جناب دکتر جباری به سوالات مرتبط با تاریخ اسلام.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
می‌خواستم بپرسم که
ارتباط داستان‌های قرآن با تاریخ چیه؟
پرسمان.
می‌خواستم بدونم مشخصه‌ای از جاهلیت چیه؟
پاسخ به پرسش‌های تاریخ اسلام.
مهم‌ترین انگیزه مطالعه تاریخ عبرت آموزی.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. برادران و خواهران ارجمند، شنوندگان گرامی رادیو معارف، سلام علیکم. خیلی خوشحالم که بار دیگر با برنامه پرسمان تاریخی به اتفاق همکاران عزیزم در خدمت شما عزیزان هستیم. انشاءالله که بتونیم در این برنامه پاسخگوی سوالات تاریخی شما عزیزان باشیم. جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه و از نویسندگان و پژوهشگران تاریخ اسلام در استودیو حضور دارند و انشالله امروز پاسخگوی سوالات شما عزیزان خواهند بود. جناب استاد سلام به شما، بسیار خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور حضرت عالی جناب آقای رکنی و شما عزیزان شنونده، انشالله که همواره مشمول عنایات و توجهات خداوند متعال و مولا و سرورمون امام عصر سلام الله علیه باشید
انشاءالله. خیلی متشکرم جناب استاد جباری، امروز هم انشاءالله از محضر فیض شما بهرمند خواهیم شد. 329-10-551-2 با پیش شماره 025، این دو خط ارتباطی تلفنی ماست که شما عزیزان میتونید سوالات تاریخی خودتون رو در حوزه تاریخ اسلام با ما مطرح کنید و 3553 هم شماره پیام کوتاه ماست. خوشحال میشیم که پیامک های شما عزیزان رو دریافت کنیم، انشاءالله در برنامه های آینده به اونها پاسخ خواهیم داد. بریم اتاق فرمان و نخستین سوال برنامه امروز رو بشنویم.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید. تشکر میکنم از همه برنامه های خوبتون. یه سوال تاریخی داشتم، خواستم محبت کنید بپرسید. سادات از نسل کیان و چجوری شروع شده؟ تاریخچه سادات رو بزرگواری کنند بفرمایند، چون ما این سوال را تو مدارس سوال میکنند و یه جورایی باید جواب قانع کننده به بچه های دبیرستانی نابدیم. ممنون، خدا نگهدار.
ممنونم از شما شنونده عزیز و ارجمند، انشاءالله جناب استاد جباری پاسخ خواهند داد. در خدمت شما هستیم جناب استاد جباری. حالا درباره سادات سوال کردن، اصلا سید به چه معناست، از چه زمان این کلمه مصطلح شده و حالا دربارش توضیح بفرمایید.
بله، خب ما هم تشکر میکنم از شنونده عزیز. واژه سید یک مفهوم لغوی داره که معنای مولا و سرور و آقا و این هاست در حال فارسی، اما از نظر اصطلاحی وقتی سید گفته میشه باز یک مفهوم عام دارد و یک مفهوم خاص. در مفهوم عام معمولا سید به هر اون کسی گفته میشود که نسب به جناب هاشم جد رسول خدا صلی الله علیه و آله میبره و لذا به این ترتیب تمامی کسانی که از نسل هاشم باقی ماندند، اما از اونهایی که از نسل جناب عرض کنم که عبدالله باقی ماندند که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرزند جناب عبدالله و سپس فاطمه سلام الله علیها و از طریق نسل فاطمه، چون نسل پیامبر اکرم صرفا از طریق فاطمه سلام الله علیها بقا پیدا کرد و بله. بنابراین کسانی که نسبشون به فاطمه و علی سلام الله علیه ما منتهی می شود که شامل ائمه علیهم السلام و اولاد ائمه علیهم السلام می شن و اینطور حالا اونهایی که از طریق دختران فاطمه سلام الله علیها، حالا جناب زینب و ام کلثوم سلام الله علیهما، که البته خب نسلی باقی نماند از اون طریق، یا مثلا از طریق جناب ابو طالب و فرزندان دیگر ابو طالب غیر از امیرالمؤمنین سلام الله علیه، یا کسانی که از طریق عباس به هاشم منتهی میشن.
بله،
اینها در اون اصطلاح عام سید داخل میشن چون نسب به هاشم میبرن. اما در اصطلاح خاص که در تاریخ به هر حال به لحاظ شرافت برتر هستند نسبت به دیگر نسل هاشم، اونهایی که نسب به ائمه معصومین علیهم السلام میبرن، یعنی از طریق امام حسن و امام حسین علیهم السلام نسب به فاطمه و علی سلام الله علیهما میبرند، و به اعتبار اینکه فرزندان رسول خدا صلی الله علیه و آله محسوب میشن به واسطه فاطمه سلام الله علیها، این یک به هر حال به نظر میسه که یک تلقی و اصطلاح خاص از سادات هست و خب اینا طبیعتا از شرافت برخوردار هستند و برتری داره نسبت به دیگر کسانی که از طرق دیگری به هاشم منتهی میشن.
بله،
و خب اینها باز تقسیماتی معمولا وجود داشت، سادات حسنی، سادات حسینی، سادات رضوی و سادات موسوی. باز به اعتبار این که هرچند سادات رضوی که مثلا از طریق احمد ابن موسی مبرقع به امام جواد سلام الله علیه منتهی میشن و از اونجا به امام رضا به بعد، طبیعتا اینها هم از نسل سادات حسینی هستند، اما به اعتبار اون امام نزدیکی که اینها بهش منتهی میشند معمولا نامگذاری شدن، یا سادات موسوی به همین اعتبار که از نسل امام کاظم سلام الله علیه به شمار میان، چون که در یک تقسیم بندی کلی تر سادات حسنی و حسینی، خب فرزندانی که از نسل امام حسن علیه السلام پدید آمدند و همراه با طول دوران حضور ائمه معصومین علیهم السلام و بعد از دوران حضور بقا داشتن، حضور داشتن، فعالیت سیاسی اجتماعی داشتن، اون سادات حسنی محسوب می شدند که باز اونها هم انشعاباتی دارن مثل سادات طباطبایی و امثال اینها، اینا به هر حال از اون انشعاب به شمار می آید. به هر حال بنابراین کسانی که به نحوی نسب به فاطمه و علی سلام الله علیهما می برند از طریق حسن و حسین علیهم السلام، اینها داخل میشن در اون اصطلاح خاص سادات و خب شرافت طبیعتاً بیشتری داره نسبت به دیگر کسانی که نسب به جناب هاشم میبرند. اما یک نکته دیگر هم ممکنه که مد نظر شنونده عزیز باشه و اون این که تاریخ استعمال واژه سادات درباره این بزرگواران قدر متیقن اونطور که از به هر حال منابع تاریخی برمیاد در قرن چهارم مستعمل بوده. مثلا صاحب تاریخ قم تعبیر سادات رو درباره از میکنم که کسانی که این چنین نسب به معصومین علیهم السلام میبرند به کار برده،
عموماً به صورت گروهی نام میبرده، یعنی مثلا میگفتن سادات
بله
فلان
بله رضوی،
سادات رضوی
بله. خب طبیعتا بعد از قرن چهار مثلا در قرن شش همینطور شواهدی داره که به کار رفته، اما با توجه به کاربردش توسط صاحب تاریخ قم در قرن چهار این واژه اون زمان استعمال می شده، واژه شریف هم به کار می رفته.
آها،
واژه شریف
رضی مثلا بله بله استفاده می شود.
بله، این هم به کار می رفته، گاهی هر دو با هم به کار می رفته، شریف و سید هر دو درباره سادات به کار می رفته. گاهی هم ممکنه که شریف گفته باشند به مرادشون سادات حسنی باشه، این هم باید بعضن دیده شده
به صورت خاص،
به صورت خاص مراد از شریف سادات حسنی بوده باشه. بله، این اجمالا درباره تاریخچه بحث سادات.
خیلی خوب مرادن. و حالا در دوره و زمانه ما، شاید حالا در یکی دو قرن اخیر، کلمه میرزا رو هم به کار میبرن در واقع کسانی که مادرشون سید هست.
بله، در این دوره های اخیر هست، اما متقدم بر این تعبیر میر بوده، میر باز بر سادات اطلاق میشده، و تعبیر میرزا مال دوره های متأخر برای کسانی که از طریق مادر درست. سید هستند بر اونها میرزا معمولا اطلاق شده.
پس اونطوری که شما اشاره کردید سید، شریف و میر، اینا تعابیری بوده که برای سادات
به کار
رفته تا الان.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است.
سامانه پیامکی رادیو معان.
ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید.
سامانه پیامکی رادیو معارف 30553.
بله، بریم سراغ یکی از سوالات پیامکی شما عزیزان شنونده. عید قدیر رو پشت سر گذاشتیم که البته این روزها هم روزهایی است متعلق به امیرالمؤمنین و حضرت زهرا علیه السلام و اهل بیت علیه السلام. یک سوال از 913-2019 براتون بخونم. سلام کردن جناب استاد جباری و پرسیدن که لطفاً بفرمایید خانه علی علیه السلام و حضرت زهرا سلام الله علیها در مدینه کجا بوده؟ مگر خانه به مسجد پیامبر چسبیده نبوده؟ حالا این مگری که آخرش آوردن مشخص نکردن که در واقع شبهشون چیه یا اشکال کار کجاست، اما حالا از اتادی توضیح بفرمایید در این خصوص.
بله، احتمالاً این که عمدن مگر متصل نبوده، گزارشی رو شنیدن شنونده عزیز درباره فاصله دار بودن منزل فاطمه و امیرالمؤمنین سلام الله علیه ما حداقل در برهه‌ای از زمان با مسجد رسول خدا صلی الله علیه و منزل بعدی که کنار حجره پیامبر اکرم بنا شد برای اونها.
بله،
عرض میکنم که دو دسته یا دو گزارش داریم در این ارتباط. از گزارش مرحوم تبرسی صاحب اعلام الورا برمیاد که از همون آغاز در همین منزلی که عرض میکنم که کنار حجره های پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وجود داشت و تا آخر هم در همونجا بود فاطمه سلام الله علیها، از روز اول زندگیشون و پس از ازدواج در همونجا ساکن بودند. اما یک گزارش دیگری رو از طبقات ابن سعد استفاده میشه و برخی منابع متأخر از ایشون، از اون برمیاد که آغاز زندگی فاطمه و امیرالمؤمنین سلام الله علیه ما در یک خانه ای با فاصله و جدای از این خانه که مورد بحث هست کنار مسجد پیامبر در اونجا شروع شد. یک مدتی در اونجا ساکن بودن و سپس خب فاطمه سلام الله علیها اظهار رغبت کرد به پیامبر و شاید هم مثلا اظهار مرز میکنم که بیتابی از دوری پیامبر صلی الله علیه و آله، و لذا رسول خدا صلی الله علیه و آله دنبال این بودن که به نحوی فاطمه رو بیارن نزدیک خودشون. شخص بود به نام حارثه ابن نعمان. این شخص گویا خانه ها و زمین هایی در همین محدوده مسجد النبی و اطراف مسجد النبی داشت و لذا رسول خدا صلی الله علیه و آله او برخی از این خانه های زمین هاشو داده بود به پیامبر اکرم که برای بعض حجره های پیامبر یا اصحاب پیامبر اونجا از مهاجرین خانه تهیه کرده بودن. به گوش حارثه ابن نعمان رسیدن، یعنی رسول خدا صلی الله علیه و آله خودشون دیگه ابا داشتن یا حیا میکردن، به نحوی روشون نمیشد حالا به نحوی که از او خانه جدیدی طلب بکنن. به گوش او رسید، او با رغبت آمد خدمت پیامبر که من اونچه که دارم در اختیار شماست و لذا این منزلی که الان هم خوب مشخص خانه فاطمه سلام الله علیها در اون قسمت انتهایی ذریح پیامبر صلی الله علیه و آله قرار داره، اونجا رو داد به پیامبر اکرم و اونجا رو تهیه کردن، آماده کردن برای خانه فاطمه و منتقل به اینجا شد. بنابراین بر اساس نقل ابن سعد و اینها در دو محل بنابراین سکونت کردن که محلی بله. کمی دورتر بوده از مسجد النبی و سپس منتقل به اینجا شدن. بنابراین اجمالا این دو دسته نقل رو ما داریم.
بسیار خوب، پس تقریبا جمع‌بندی سخن گزارش ابن سعد میتونه باشه که ابتدا جای دیگری بوده و بعد به همین خانه فعلی.
طبیعی‌تر هم این هست.
بسیار خوب، ممنونم از شما جناب استاد جباری. سری به اتاق فرمان بزنیم.
www.radiomaarif.ir گنجینه بی‌نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی.
www.radiomaarif.ir
پرسمان تاریخی.
خب سوالات پیامکی این هفتمون زیاد، هفته‌های گذشته هم تقریبا همین طور بود. اگر موافق باشید یک سوال پیامکی دیگر رو با هم مرور بکنیم. 936-5262 محبت کردن این سوال رو برای ما فرستادن. در شأن نزول آیه سقایت الحاج گفته شده شیبه و عباس با هم مفاخره میکردن، این واقعه در چه سالی بود با توجه به اینکه شیبه در جنگ بدر کشته شده؟ و سوال اینجاست که حضرت علی علیه السلام این چنین با اونها محاجه کردند که من در راه دین جنگیدم که آیه نازل شد، جنگ ها از بدر به بعد بوده؟ این سوالی است که جناب استاد جبانی شنونده عزیزمون مطرح کردن. در خدمت شما هستیم.
اشاره شنونده عزیز به آیه 19 سوره مبارکه توبه است که این آیه این هست: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اجعلتم سقایت الحاج بعمارت المسجد الحرام کمن آمن بالله والیوم الاخر و جاهد فی سبیل الله لا یستوون عند الله والله لا یهدی القوم الظالمین. خب میدانیم که سوره مبارکه توبه سال نهم نازل شده.
بله.
و طبیعتاً بیانگر اون دست حوادثی است که در سال نهم یا خب کمی نزدیک به هر حال اون سال، بعد از فتح مکه تا به هر حال حوادث سال نهم مثل غزوه تبوک، مسجد ضرار و جنگ حنین و امثال اینها، این طبیعتاً مربوط به آیات سوره توبه، مربوط به حوادث این دور است. لذا قاعدتاً این محاجه احتجاج و این سخنی که رد و بدل شد میان امیرالمؤمنین سلام الله علیه و عباس و حالا اون شخص دیگری که مورد بحث بوده و هم بحث یعنی مورد احتجاج بوده، ابتدا با عباس و سپس طرف امیرالمؤمنین سلام الله علیه مقابل امیرالمؤمنین قرار گرفته، در مورد نامش اختلاف هست. بعضی هم تعبیر شیبه آوردن، بعضی عثمان ابن طلحه آوردند و امثال اینها، ولی بالاخره شیبه هم که گفته شده منظور اون شیبه ای نیست که شنونده عزیز این تصور کردن. اون شیبه ای که در جنگ بدر کشته شد، او برادر عتبه بود و عتبه هم خب میدانیم پدر هند جگرخار بود و عتبه و شیبه هر دو از کشتگان جنگ بدر هستن و از بنی امیه بودن و از اون کنم که اینا دیگه ربطی به این شیبه ای ندارد که در جریان نزول آیه سقایت الحاج نامش آمده. این از بنو عبد الدار بود و بنو عبد الدار قبیله ای بودن، یکی از قبائل قریش ساکن مکه بودن که در تقسیم مناسبی که در مکه صورت گرفته بود بیش از 10 منصب و از اون کنم که مسئولیت هایی که در مکه وجود داشت اینها رو قبائل بین هم تقسیم کرده بودن. بلیزا مثلا منصب سقایت حاج رو، آبرسانی به حجاج رو که منصب مهمی بود، بالاخره حاجیان می آمدن به مکه و دارن فضای کم آبی، این که از زمزم یک گروهی مسئولیت داشته باشن آب استخراج بکنن و به حاجی برسانن، این به عهده بنی هاشم قرار داده شده بود. یعنی ابتدا قصی ابن کلاب جد پیامبر، جد پنجم رسول خدا صلی الله علیه و آله که این مناسب رو ایجاد کرد و تقسیم کرد، منصب سقایت در دست او بود و سپس فرزندش عبد مناف و بعد از اون همینطور در دست هاشم و عبدالمطلب و سپس به عباس رسید. در زمان نزول آیه منصب سقایت در دست عباس بود.
بله.
و منصب کلیدداری خانه خدا بازی که مناسب بود، تعمیر خانه خدا، کلیدداری امثال اینها در دست بنو عبد الدار بود که این شیبه یا حالا مثلا عثمان ابن طلحه و امثال اینها که اسامشون در این قصه آمده از این قبیله بودند.
بله.
و یک بگو مگوی در حقیقت مفاخره ای میان عباس و این شیبه یا به هر حال یکی از اینها رخ داد، در این که او مثلا گفته باشد که من این فخر رو دارم که کلید خانه کعبه در دست من هست، میتوانم مثلا شب تا به صبح تمام ایام در خانه کعبه به سر ببرم، هر وقت بخوام در اونجا رو باز بکنم داخل بشم. مثال اینها مسئولیت تعمیر خانه کعبه با ماست اینطور. و جناب عباس هم افتخار میکند به بحث سقایت و آبرسانی به حجاج و اینکه منصب بسیار مهمی است. و در این لحظه امیرالمؤمنین سلام الله علیه داخل میشه و اینها میگن پس حکم خوبی است، بریم نزد علی و علی رو حکم قرار بدیم که از این دو منصب کدوم برتر هست. وقتی مطرح میکنن امیرالمؤمنین سلام الله علیه میفرماد که این دو به هر حال فضیلت دارد، اما اینها نمیرسد به فضیلت جهاد در راه خدا. و کسی که با شمشیر در راه خدا جهاد کرد و دین خدا رو مستقر کرد. و میگن کی؟ میگه من، خود من که من به هر حال با شمشیرم در راه خدا جهاد کردم و منصب من، یعنی این فضیلتی که من دارم، فضیلت جهاد در راه خدا، برتر از این فضیلتی که شما میگید.
سلام الله علیه.
و بعد نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله میاند و عباس مادر بر میآشوبد به نحوی وقتی که این رو میشنود از امیرالمؤمنین، حالا به تعبیر دامنکشان نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله میاد و پیامبر پاسخ نمیدن، منتظر نزول وحی هستند که وحی نازل میشه. این آیه شریفه اجعلتم سقایت الحاج بعمارت المسجد الحرام که من آمن بالله والیوم الاخر. آیا سقایت حاج، آبرسانی به حجاج و تعمیر مسجد الحرام رو مساوی قرار داده اید با کسی که آمن بالله و الیوم الاخر؟ که البته از جهت ادبی مفسران بحثی دارن، چون اونجا میگه سقایت الحاج، خود فعل رو بیان میکنه.
بله.
اما اونجا میگه که من آمن بالله و الیوم الاخر، لذا بعضی در تقدیر گرفتن اجعلتم اهل سقایت الحاج مثلا گفتن و اهل امارت المسجد الحرام و بحث دیگری که اینجا مطرحه، که من آمن بالله و الیوم الاخر. به نحوی این تقابلی که ایجاد کرده میخواد بفرماد که اون دوتا کار هم در صورتی که همراه ایمان به خداوند و روز جزا نباشد ارزشی ندارد.
بله.
تأکید روی بحث ایمان به خدا و روز جزا و جاهد فی سبیل الله لا یستوون عند الله، این دو نزد خدا مساوی نیستن. و الله لا یهدی القوم الظالمین، که البته آیات قبل هم تناسب با این داره. آیات قبل آیه 17 مثلا ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد الله شاهدین علی انفسهم، یا آیه 18 انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر و اقام الصلاه و آتی الزکاه، یعنی صرف عمران مسجد الحرام کافی نیست، بلکه باید همراه با ایمان به خدا و روز جزا و اقامه نماز و ایتای زکات و خشیت الهی امثال اینها باشد. به هر حال با این قرائن مشخص میشه، چون جناب عباس عموی پیامبر صلی الله علیه تقریبا اتفاق تاریخ هست که هجرت ایشون به مدینه بعد از فتح مکه بود.
بله.
بنابراین این برهه‌ای که الان این سخن رد و بدل شده، یا بعد از فتح مکه است یا به هر حال در یک برهه‌ای بین فتح مکه تا هر شود که سال نهم که نزول سوره توبه است و این آیه در واقع اشاره به اون نکته میکند.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. پس یک نکته مهم در صحبت حضرت عالی این بود که شیبه‌ای که شنونده گرامی اشاره کردن که حالا در جنگ بدر کشته شده، نه این شیبه نیست و شخص دیگری است، حالا با حتی نامهای دیگری هم در تاریخ ذکر شده. در واقع میشه گفت که یک جور مفاخره بنی هاشم و بنی عبددار بود در این مهاجه که سرانجام هم فضیلت امیرالمومنین صلوات الله علیه ثابت شد با آیاتی که قرائت کردید. خیلی متشکرم از شما جناب استاد جباری. برنامه‌مون مزین شد به ذکر فضیلت امیرالمومنین علی علیه السلام، ان شاء الله به زودی زیارت مرقد مطهر حضرتش نصیب هممون بشه. برنامه پرسمان تاریخی را از رادیو معارف همچنان همراهی بفرمایید. یک سوال تلفنی.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
سلام علیکم استاد. بفرمایید که منافقینی که در زمان پیغمبر اسلام قرآن از اونها اشاره کردی، بعد از پیغمبر اسلام، بعد از رحلت پیغمبر اسلام، اون منافقین کجا رفتن یا هستن؟ بهشتی هستم.
ممنونم آقای بهشتی از اینکه سوال خودتون رو با برنامه پرسمان تاریخی مطرح کردید. و در خدمت شما هستیم جناب استاد جباری. موضوع منافقین هم خب یکی از موضوعات خیلی مهم در تاریخ صدر اسلام هست، اما اینکه بعد از رحلت یا شهادت حضرت رسول صلی الله علیه و آله اینا کجا رفتن، چه اتفاقی براشون افتاد؟
بله، اتفاقا سوالی است که ما همیشه مطرح میکنیم و برای اینکه ما در اذهان رو متوجه بکنیم به اون فضای جریان ها و گروه هایی که بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله نقش ایفا کردن در عرصه سیاسی به خصوص، و سوال به جایی است و شنونده عزیز متفتن این سوال شدن. سوال هم این چنین تولید می شود که یه وقت جریان نفاق مثلا در بد به حضور رسول خدا صلی الله علیه و آله در مدینه بروز پیدا کرده، ایجاد شده و امثال اینها، مثلا طی 2 سال، 3 سال، 4 سال، 5 سال اینا دیگه مزمحل شدند و از بین رفتند، اونجا دیگه جای این پرسش نخواهد بود، دیگه محو شدند و در سالیان آخر عمر رسول خدا صلی الله علیه و آله دیگه خبری از منافقین نبود.
بله.
اما نه، تاریخ با میگه که منافقین حضور جدی در جامعه اسلامی داشتند، به خصوص در مدینه، و تا همین سالهای آخر عمر رسول خدا صلی الله علیه و آله ایفای نقش میکردن، حضور داشتن. یکی از شواهد خوب داله بر حضور جدی منافقین آیات همین سوره مبارکه توبه است که اشاره به بعض از آیاتش در سال پیشین شد. ببینید سوره مبارکه توبه رو که بخش معظمی از آیاتش ناظر به غزوه تبوک هست که در سال نهم اتفاق افتاد، و منافقین در غزوه تبوک هم در آغاز حرکت رسول خدا صلی الله علیه و آله به سمت تبوک کارشکنی کردن در مدینه و باز می داشتند مسلمون ها رو از ملحق شدن به این جیش الاسره، اصطلاحا این مسیر سختی که در پیش بود، کارشکنی های منافقین از این جهت. دومی که برخی از منافقین که تعدادشون شاید کم نبود همراه شدن با رسول خدا صلی الله علیه و آله در این سپاه، و در حدی پیش رفت که هنگام بازگشت از غزوه تبوک در مسیر بازگشت در اون عقبه و پرتگاه این منافقین تصمیم به ترور رسول خدا صلی الله علیه و آله گرفتن، و همو به ما لم ینالو در سوره بارکه توبه اشاره به این توطئه میکنه.
بله.
و بنابراین این سوره توبه ای که ناظر هست به حوادث سال نهم چگونه از منافقین سخن به میان میاره، و بنابراین هیچ مورخی نمیتواند از گزارش های تاریخی به این نتیجه برسه که منافقین در زمان پیامبر از بین رفتن، بلکه اینها حضور جدی در روزهای آخر عمر رسول خدا صلی الله علیه و آله داشتند. اما با رحلت رسول خدا دیگه در هیچ گزارش تاریخی، همطور که شنونده عزیز هم براشون سوال ایجاد شد، در هیچ گزارش تاریخی دیگه حرفی از منافقین نیست، و اینکه گروهی مثلا آمده باشن سفارایی کرده باشن مقابل حاکمیت یا همراه حاکمیت گزارش صریحی نیست. این سوال پیش میاد که پس چه شدن این منافقین، کجا رفتن؟ در مدینه طبیعتا بودن همچنان، اما در کدام جریان سیاسی داخل شدن؟ خب ما دنبال قرائن و شواهد و نشانه ها باید بگردیم که طبیعتا در اون دو دسته کلی که جامعه اسلامی انشقاقی که پیدا شد، منافقین طبیعتا باید در کدوم دسته رفته باشن؟ از بین که نرفتن، طبیعتا در یکی از اینها باید داخل شده باشن و نقش آفرینی کرده باشن. در گزارش هایی البته خب مصادیق از منافقین دیده میشه که در اون حوادثی که رخ داد نام اونها به چشم میخوره، که حالا من الان وارد بیان اسامی نمیشم چون ممکنه به هر حال یک پیامدهایی داشته باشه، ده احیانا بخوام اسامی رو بیان بکنم، اما به هر حال برخی از این کسانی که از صحابه پیامبر بودن به ظاهر، و خب چون برادران اهل سنت ما تقدسی قائل هستن برای کل صحابه، در حالی که اسامی تعدادی از همین کسانی که به ظاهر از صحابه پیامبرن اما در جریان هجوم به خانه فاطمه سلام الله علیها نامشون دیده میشه و در جریان حوادث سقیفه مسائل از این دست، اینها پس حضور دارن در این صحنه. خب اینا آیا در جبهه امیرالمؤمنین سلام الله علیه رفته اند؟ که قطعا چنین نیست، و دلیلش هم روایاتی است که بر اساس اون روایات که در متون اهل سنت هم بعضا نقل شده در اونجا دارد که مثلا از جناب ابی ذر نقل شده که ما در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله منافقین را از میزان دشمنی و بغضشون نسبت به امیرالمؤمنین میشناختیم.
بله.
و این نشانه برای جریان نفاق بود. لذا طبیعتا ما نمیتونیم در جبهه